تضمین بکنه.
درسته.
پس این همه در از سرمایه گذاری در این حوزه نشون میده این درمان اصلا اثر بخش بوده که شرکت های بزرگ دارایی رفتن این سمت. الان در ایران هم همینطوره و ما همزمان با در با بزرگترین کشورهای دنیا داریم این متدهای درمان رو در داخل کشور داریم.
خدا رو شکر. از این بابت واقعا خدا رو شاکر هستیم. دستشون درد نکنه محققای عزیز، پژوهشگرای محترم، پزشکان عزیز و بزرگواری، چون شما دو بزرگوار که امروز مهمان ما هستید که انقدر زحمت میکشن و ثمره کار و تلاششون، هرچند که واقعا امیدواریم که انشالله هیچ وقت هیچ کسی نیاز به این گونه درمان ها پیدا نکنه، ولی امید بخش کردن زندگی با کیفیت داشتن، حتی اگر که حالا مبتلا به بیماری خاصی هم باشیم، اینها در واقع همه هدف از این تحقیق و پژوهش هست. و خدا امیدوارم واقعا اجرتون بده که خب به هر حال انقدر به فکر عزیزان و بیماران هستید، ضمن اینکه در حوزه تحقیق و پژوهش دوست دارید که کشور ما واقعا رتبه اول رو در دنیا داشته باشه، مثل خیلی از مراحل دیگری که میفرمایید واقعا در کشور ما پیشتاز هستید برای استفاده از این علم و از این تشخیص. انشالله که از این به بعد هم همین اتفاق بیفته. خیلی ممنونم و متشکرم از هر دو عزیز. تا یه استراحت کوتاهی بفرمایید، ما بریم بخش میز خبر تازه‌های علمی و چند تا خبر تازه رو بشنویم، برمیگردیم و با هر دو عزیز داریم صحبت میکنیم در حوزه رادیو دارو. خدمتتون گفتم شنوندای عزیز، شما هم میتونید در برنامه امروز ما مشارکت داشته باشید. 30094 سامانه پیام کوتاه ماست، 2265 2465 2265 2466 دو خط ارتباطی. شاید به نظر برسه که بحث امروز برنامه ما خیلی تخصصی است، اما از اون جهت که واقعا خیلی خیلی کمک میکنه به داشتن یک زندگی با کیفیت بعد از ابتلا به اما و اقسام بیماری ها، مخصوصا ممکنه سرطان های پیشرفته باشن، این بیماری ها بسیار بسیار حائز اهمیت هست، هم باید بهش توجه کرد و همین که باید شناختمون رو نسبت به این در واقع حوزه درمانی ما بیشتر بکنیم. ان شاءالله همراه ما باشید و در ادامه هم برنامه ما رو بشنوید. بریم به بخش میز خبر.
میز خبر.
خب در بخش میز خبر با اعلام ساعت 8:32 در خدمت همکارم سرکار خانم مریم شهرانپور هستیم. سلام، صبح شما به خیر باشه، بفرمایید، خواهش میکنم.
در خدمت شما هستم. صبح شما هم بخیر. سلام شنوندگان عزیز، مهمانان برنامه، امیدوارم که روز خوبی رو آغاز کرده باشن.
ممنونم.
بریم به سراغ خبرهای امروز. خب اول میخوام از یک خبر مربوط به پزشکی هستی شروع بکنم که از قول معاون پژوهشکده کاربردی پرتوهای پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای اعلام شده رادیوداری یود 123 حالا به طور کامل در داخل کشورمون داره بومی سازی میشه و به تولید انبوه رسیده. حالا برای چه مواردی استفاده میشه این دارو؟ برای تشخیص بیماری های تیرویدی و بعضی سرطان های نادر به خصوص در کودکان استفاده میشه و نسبت به یود 131 عارضه های خیلی کمتری داره. و حالا داستان اینه که یک صرفه‌جویی بزرگ ارزی و هم کاهش چشمگیر هزینه برای خانواده هاست و متخصصان میگن که پروژه های جدید مثل یود 123 هم آماده ورود به از یود 123 از نوع MIBG آماده ورود به شرخه درمان هستن و میتونه نقش مهمی در تشخیص سرطان های خاص داشته باشه که نماد پیشرفت علمی کشورمونه و نشون میده که تحریم ها نمیتونه واقعا جلوی حرکت علمی خودکفایی ایران رو بگیره.
بله.
بریم به سراغ خبر بعدی که در ارتباط با در واقع تغذیه کودکان هست. مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران در اولین کنگره بین المللی تغذیه بالینی در طب کودکان گفته که تغذیه نقش خیلی مهمی در کنترل تشنج‌های کودکان داره. بعضی رژیم‌های خاصی که حالا در رژیم‌های غذایی استفاده میشه مثل رژیم کتوژنیک میتونه به ویژه برای بچه‌هایی که به دارو جواب نمیدن حمله‌های تشنجی رو کمتر بکنه. البته تأکید کردن که این رژیم‌ها جایگزین دارو نیستن، در کنار دارو باید استفاده بشن به صورت مکمل و بی‌توجهی به تغذیه در سال‌های حساس رشد هم بیماری رو بدتر می‌کنه و هم روی کیفیت زندگی و یادگیری بچه‌ها اثر منفی می‌ذاره. توصیه‌شون هم به والدین این بوده که حتما با متخصص تغذیه مشورت بکنن، چون گاهی تغذیه درست حتی میتونه از دارو هم اثرگذارتر باشه. خیلی جمله مهمیه ها.
بله،
فکر می‌کنم ارزشش رو داره که اون سال‌های اولیه دوران کودکی بچه‌ام میتونه وقت بیشتری بذاریم برای انتخاب غذاها و خوراکی هایی که میخوره. خانم نصرآباد، یه باور قدیمی هست که میگه خانم باردار باید اندازه دو نفر غذا بخوره، دو نفر صرفش میگه تو دو نفر بیشتر بخور.
خیلی کسی نمیتونه واقعا وقتی بارداره غذای عادی خودش هم بخوره. خیلی متاسفانه اینقدر به هم ریختگی هورمونا واقعا نمیذاره که آدم بعد از یه نفر هم غذا بخوره. اونایی که میتونن خب نوش جانشون میل بکنن بعد از دو نفر بفرمایید. بله
آره، ولی خب بعضی خب اشتهای زیادی پیدا میکنن تو اون ایام. حالا دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت گفته که اولا که این حرف درست نیست، بعدم که در 3 ماه اول بارداری نیاز غذایی مادر دقیقا مثل زنهای غیر بارداره. در 3 ماه دوم فقط حدود 350 کالری بیشتر لازمه و در 3 ماه سوم هم تقریبا 100 کالری دیگه بهش اضافه میشه. یعنی خبری از خوردن برای دو نفر نیست و پرخوری یا مصرف غذاهای پر کالری، شور و شیرین میتونه باعث چاقی بیش از حد مادر و جنین بشه که میدونیم دیگه این چاقی میتونه زنگ خطر ابتلا به دیابت بارداری یا فشار خون بالا رو هم زیاد بکنه. برای همین درست و متعادل غذا بخوریم و حواسمون باشه که سلامت بچه و جنین هم خب در گروه همین تغذیه مناسب. فرصت داری من خبر دیگم بخونم؟
اگر کوتاه باشه ممنون میشم خانم شهرامپور عزیز. بسیار. که بیشتر بپردازیم،
چون فصل پاییز هستش. توصیه هم برای مراقبت از صورت از قول متخصصان براتون بگم که برای شستشوی صورت گفتن از آب داغ استفاده نکنید، آب ولرم بهترین گزینه است و خشکی پوست پاییز به خاطر تبخیر سریع آب بیشتر میشه. برای همین خب باید حواسمون باشه شوینده های ملایم، کرم های مرطوب کننده رو استفاده بکنیم که توش گلیسرین داره، نوشیدنی آب به میزان کافی باشه و حتی بالا بردن رطوبت محیط با بخور و یا با ظرف آبی که کنار وسایل گرمایشی خونه میذاریم خیلی میتونه کمک بکنه. امگا 3 و گردو و سبزیجات تازه هم فراموش نکنین.
خیلی ممنونم، متشکرم، دست شما در نکنه خانم شهرامپور عزیز. متشکرم، خداحافظتون باشه.
خدا نگهدار.
چی شده آرمان جان؟
من دیگه نمیتونم بیام نزدیکت مامان خانم.
چرا؟
چون این داروها که دکتر بهم داده جزو رادیو دارو هست. من خودم الان دارم از خودم تشعشع میپراکنم.
نه عزیزم اینطور نیست.
مامان به نظر من تو از نزدیک من نیا، خطریم.
از دست تو آرمان.
دازشم من یه ذره رادیو دارو دارم که اینا تزریقیم. مامان خانم من اینا رو نمیزنم. از اسمش پیداست که داروها دردشون احتمالاً یعنی حتمانی بیشتره.
پسرم جواب این سوالا رو دکتر میدونه. این سری که رفتیم از دکتر میپرسیم.
میگم آما نکنه این دارو موندگاریش خیلی برا باشه تو بدره. خدایی نکرده مرزی لاعلاج نگیرم آما خانم.
گفتم که پسرم میریم و از دکتر میپرسیم.
بله، اینجا کافه سلامت رادیو تهرانه و ما امروز در حوزه رادیو داروها داریم صحبت میکنیم با دو کارشناس محترم که دعوت ما رو پذیرفتن، آقای دکتر بهرنگ علی‌آبادی و آقای دکتر باقر عزیز کلانتری. هر دو بزرگوار برای ما توضیح دادن که رادیو داروها در چه بخشی و برای چه در واقع بیماری هایی استفاده میشن، در حوزه تشخیص چطور از اونها استفاده میکنن. حالا بیشتر هم در زمان باقی مانده از برنامه با رادیو داروها و تاثیرشون در درمان بیماری ها آشنا میشیم. اما این بخش برنامه ما که پخش شد، من فکر میکنم شاید بخشی باشه که بشه این مقدار بیشتر راجبش صحبت کرد. اینکه حالا بیماران یا افراد عادی فکر میکنن که اگر مورد درمان با رادیو داروها قرار بگیرن ممکنه که براشون ضرر و زیانی هم داشته باشه، مثلا اشعه‌ای رو به بدن اونها اضافه بکنه، نمیدونم، یا تأثیری روی سلولهای سالم بدن اونها داشته باشه. آیا واقعا اینطوره؟ چون میگم علم من به عنوان یک مجری واقعا تو این حوزه خیلی اندک و کم هست. من حالا این مقدار تحقیقات یا مطالعاتی که مثلا دیشب داشتم روی این حوزه فقط هم در همین حد هست که خیلی کوتاه بپرسم. حالا ان شاءالله توضیحات واضح‌تر رو شما عزیزان بفرمایید. آقای دکتر علی‌آبادی شما بفرمایید.
ببینید، هر محصولی که به عنوان دارو
بله
در یک فرایند تشخیص یا درمان اضافه میشه، استفاده میشه، در یک پروسه بسیار پیچیده فازهای مختلف در واقع بالینی، پیش بالینی، مطالعات سلولی روش کار شده. بعضی از این رادیو داروها پشت سرش مطالعات 10-15 ساله وجود دارد. درست. و علاوه بر اینی که حالا توی حوزه رادیو دارو یک در واقع شیمیست داره کار میکنه، متخصص هسته‌ای داره کار میکنه، بیولوژیست داره کار میکنه و گروه های مختلف پزشکی درگیر هستند، توی هر دارو، رادیو دارویی که شما استفاده میکنید یا هر فردی و هر حال استفاده میکنه، یک پروسیجر کاملاً منسجم و مصوب وجود دارد در مورد نحوه مواجهه و استفاده از رادیو دارو و حتی نحوه مواجهه با در واقع موارد بعد از استفاده از رادیو دارو. در نتیجه ما با قطعیت بسیار بسیار بالا میتونیم بگیم که هرچند که بله رادیو دارو هست، به هر حال هر شما ماده پرتوزای عوارض خودش رو دارد، میزانی که کمک میکنه رادیو دارو در تشخیص و درمان با توجه به اون پروسیجرهایی که در واقع میزان انرژی که رادیو دارو داره، بحثای فنیش من خیلی نمیخوام وارد بشم، میزان انرژی در نیمه‌عمر بیولوژیکی که دارو داره، همش به شدت مورد در واقع بررسی قرار گرفته و تا زمانی که ما به اون قطعیت نرسیم که به هیچ عنوان عوارضی که ممکنه از در واقع رادیوایزوتوپ به بدن بیمار وارد شدنش بتونه در واقع بالاتر از در واقع مزایا و فایده‌اش باشه، بله، به هیچ عنوان این پروسیجر اتفاق نخواهد افتاد. درسته. در نتیجه بیماران عزیز، چه در پروسیجرهای تشخیص چه در درمان، خیالش راحت باشه که همچین چیزی نیست. و اینم عرض کنم، همونجوری که قبل از برنامه خدمتتون عرض کردم، خیلی از در واقع حالا مخصوصا تو حوزه تشخیص این یه مقدار بیشتر هست، بله، بیماران از رادیو دارو ممکن استفاده کنن ولی خودشون هم اطلاع نداشته باشن، یعنی اینقدر پروسیجر در واقع مشخص است. مثلا عرض کردم خدمتتون اسکنای قلبی خیلی هاش، اسکنای تراکم استخوان، این اسکنا اسکنهایی هست که با کمک رادیو دارو خیلی هاش داره انجام میشه، اسکنای غدد فوق کلیوی و و و اسکنای تشخیص در واقع حالا عفونت از در واقع التهاب، خیلی خیلی اسکن هایی هست که بیمار انجام میده، الزاما ممکنه خیلی هم حتی متوجه نشه یا دانشی نداشته باشه که رادیو ایزوتوپ هست، ولی طبیعتا پزشک کاملا این رو در نظر داره و بیماران عزیز اصلا نگران نباشن.
بله، پس خود این روش های درمانی آقای دکتر در واقع همون تزریق هایی که قبل از انجام اسکن ها یا تشخیص ها انجام میشه، اون در واقع رادیو داروها رو وارد بدن ما میکنه؟
هر تزریقی که رادیو دارو، منهای رادیو دارو، حالا به طور مشخص رادیو داروی یود که به صورت خوراکی برای تیروید، رادیویی که برای تیروید استفاده میشه خوراکیه، بقیه رادیو داروها به صورت تزریقه عمدتا، بله. حالا پروسیجرهای تزریقش تزریقای وریدیه ولی ممکنه پروسیجر خاص دیگه هم وجود داشته باشه. فکر کنم امروز آقای دکتر یه داروی جدیدی رو دارن واقعا امروز قرار امروز انشاءالله برن استفاده کنن، انشالله. اون پروسیجر در واقع تزریقش هم پیچیدگی های خاص خودش داره که فکر میکنم یک جراح متخصص اصلا حضور داره در زمان پروسیجر، یعنی کاملا پروسیجر تحت کنترل هست.
بسیار عالی. پس انشاءالله حالا اطلاعات مربوط به خبر جدید رو که آقای دکتر عزیز کلانتری میخوان اعلام بکنن، حالا اگر صلاح بدونن در برنامه ما راجبش توضیح بدن، حالا انشاءالله حتما بهتون زمان میدم آقای دکتر. و البته سوالاتی که شنوندای عزیز ما پرسیدن من اعلام بکنم که اینجا کافه سلامت رادیو تهران هست، ساعت 8:42 دقیقه است، شماره تلفن های ما 2265 2465 و 2265 2466 هست، سامانه پیام کوتاه ما 30094. ممنونم که برای ما سوال ارسال کردید و واقعا توی این بحث که کاملا تخصصی است هم باز مشارکت داشتید. میخوایم بریم به بحث بخش میز مشاوره و سوالات شما رو بپرسم از دو بزرگواری که مهمان امروز ما هستن و در خلال سوالاتتون تا زمان رو خیلی از دست ندادیم، سوالات دیگری که مطرح میشه رو خواهم پرسید. پس بریم به بخش میز مشاوره و وقت رو از دست ندیم. ممنونم.
میز مشاوره.
خب در بخش میز مشاوره سوالات شما شنونده عزیز رو من مطرح بکنم. عزیز محترمی سوال پرسیدن که از هر دو بزرگوار، دکترای محترم، آیا در حوزه مغز و اعصاب هم میشه از این رادیو داروها و از این فناوری ها استفاده کرد که من به نوعی راحت بشم؟ حالا نگفتن واقعا که تو چه بخشی درگیر هستن. کدام عزیز پاسخ میدن؟
توی حوزه نورولوژی جدیدن رادیو داروهای حوزه پت بر مبنای رادیو داروی فلور توی کشور توسعه پیدا کرده داره استفاده میشه.
بله.
ولی الزاماً واسه این که بدونیم، مخصوصاً برای حتی بعضی مواردی که الزاماً سرطان هم نیست، عرض کردم خدمتتون، مثلا توی تشخیص ما برای تشخیص زود هنگام بیماری های مثل پارکینسون هم در واقع رادیو داروها دارن وارد میشن.
بله.
دونستن این که الزاماً چه حوزه‌ای هست، چه نیازی هست و هست بیماری‌هایی که باز حوزه مغز اعصاب هست، ممکنه که توموری برای حالا اون در واقع بافتی که دچار عارضه شده توموری باشد که ما به کمک رادیو دارو بتونیم باش مواجه کنیم. اما اینی که تومور کجا قرار داره، توی مغز اساساً از بریر مغزی میتونه رادیو دارو رد بشه یا باید یه سری داروهای جدید استفاده بشه که به نحوی ما این در واقع پروسیجر کنار گذاشتیم، یعنی مستقیم توی بافت مغزی در واقع این دارو در واقع تزریق میشه.
بله.
این یه ذره بحث این است که دقیق پروسیجر رو بدونیم و بدونیم ایشون استیجش چی است. ولی بله بسته. ممکن هست که برحال بشه از این پروسیجرهای رادیو دارو توی حوزه مغز اعصاب هم استفاده کرد.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. پرسیدن که آیا در حوزه تشخیص و درمان بیماری های قلب و عروق هم استفاده میشه از رادیو داروها؟ بفهمید آقای دکتر کلانتری عزیز.
در حوزه قلب و عروق هم بسیاری از کیت های سرد تشخیصی هست که با تکنسیم نادنا ام در اصل کانجوگه میشه و برای گرفتگی عروق از این مثلا تکنسیل ام ای فکر کنم یکی از این داروهاست و بسیاری از در اصل ما کیت های تشخیصی داریم که در این حوزه وجود داره و استفاده
بله،
میشه.
بله. بله بسیار عالی. پس میشه واقعا در همه حوزه ها الان دیگه با توجه به صحبت های هر دو عزیز واقعا در همه حوزه ها گستردگی پیدا کرده و کافیست که شما به مرکزی مراجعه بکنید که به هر حال اینو هم بپرسم ازتون، از هر دو عزیز میخوام بپرسم آیا همه مرکزی که در حوزه درمان بیماری های خاص دارن فعالیت میکنن، حالا خاص اونها بیماری مثل بیماری سرطان، انواع سرطان ها، اونها همه با این مرکز رادیو داروها یا در واقع داروهای تشخیصی همه در ارتباط هستن، یعنی همه از این پیشرفت ها و علم نوین استفاده میکنن همشون لزومن؟
خیلی از مراکز بالاخره باید یک سری مجوزها بگیرن برای مخصوصا حوزه درمان.
بله.
از حفاظت سازمان، از برنامه شرکت پارس ایزوتوپ که بتونن اون ایزوتوپ رو استفاده بکنن برای تشخیص.
بله،
درمان.
بله.
مراکزی که مجهز به سیستم پت سیستم هستن قاعدتا از رایدارهای تشخیصی پوزیترون دهنده میتونن استفاده بکنن، فلور 18.
بله.
اخیراً شرکت پارس ایزوتوپ به دلیل توانمندی بسیار بالایی که داره در تولید ژنراتورهای پزشکی این امکان رو فراهم کرده که بتونن مراکز خودشون هم رادیودار رو در مرکز تولید بکنن.
درسته.
مثلا رادیودارهای گالیوم 68 یکی از این رادیودارها هست که شرکت پارس ایزوتوپ جزء دو سه تا از شرکت های فکر کنم 5 شرکت دنیاست که میتونه این ژنراتورها رو در دسترس مراکز قرار بده، حتی صادراتی هم این ژنراتور رو داره انجام میده و اینو در اختیار مرکز قرار میده. هر مرکزی که این ژنراتور میگیره حداقل یک سال این ایزوتوپ رو داره، میتونه بدوشه و کیتاش هم در اختیار اون مرکز قرار میدن. شرکت پارسیتوم میتونه برای تشخیص بیماری های انواع اقسام کانسر های پروستات، سینه، پستان، انواع اقسام بیماری های غدد عصبی استفاده بشه و همزمان مراکزی هم که درمان رو میخوان شروع بکنن میرن مجوزهای مربوط به استفاده از ایزوتوپای لوتیشیوم 177 و آلفا امیترها رو میگیرن و میتونن درمان رو هم شروع بکنن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای دکتر کلانتری عزیز توضیح دادن. خب آقای دکتر علی‌آبادی فرمودن که آقای دکتر کلانتری میخوان امروز حالا البته رونمایی بکنن، احتمالاً مراسمی هست، میخواهید یه چیز جدیدی رو معرفی بکنید در حوزه؟ اگه بشه کوتاه در حد درک ما
باشه. الان در اون حد نیستم که بتونم یه چیز جدید رو اینجا مطرح بکنم،
چون باعث حوزه این
پرش. ولی در حوزه رایدارها الان شما میدونید که در داخل مملکت حداقل هر سال یک رایدار جدید، حداقل یک رایدار جدید برداری میشه. علتش هم این هست که این من همیشه گفتم این حوزه به دلیل اینکه مدیریت درستی داره روش پیاده میشه، به دلیل اینکه دانشمندان خیلی قوی در داخل مملکت وجود داره روش کار میکنن، خیلی سریع پیشرفت میکنه. ببین یه کشوری مثل آلمان میدونیم که خیلی پیشرو هست در حوزه رایدار، یعنی بله. اکثر رایدارهای جدید در مونیخ آلمان انجام میشه. بله. کلینیکال ترایلش.
بله.
من همیشه بررسی کردم ایران رو با کشوری مثل آلمان، چرا ایران در حوزه رایدار اینقدر سریع پیشرفت میکنه. شاید در حوزه دارو خیلی پیشرفت به این اندازه نداره که در حوزه رادیو دارو داره.
بله.
من فکر میکنم علتش قوانینی که وجود داره داخل مملکت، این قوانین تسهیل میکنه که رایدارهای جدید سریعتر بیان و به حوزه تشخیص و درمان برسن، و اینکه تکنیک های هسته‌ای هم خیلی دقیق هست، مثلا بله. مونیتور میشه، مثلا آه. یه رایدار ایمونوتراپی مثلا مونیتور نمیشه، ولی شما به راحتی میتونی یک رایدار تشخیصی یا درمانی رو مونیتور بکنی و کیفیت رایدار همون جا مشخص میشه، پزشک مطمئن بله. میشه که این رایدار درست فرموله شده.
درسته. بله. خب خدا رو شکر اگر حداقل در این حوزه قوانین تسهیلگری وجود داره که ما خدا رو شاکر و سپاسگزاریم، ان شاءالله که به هر حال این حوزه که جا داره واقعا برای پیشرفت و محققان عزیزی.
ولی شما... الان در حال حاضر میدونم که رایدارهایی که به زودی به بهره برداری خواهد کرد در حوزه بله. پوستی هست که رنیوم 188 کرم پوستی داره، کلینیکال ترایلش با چندین مرکز انجام میشه، نتایج خیلی شگفت انگیزی داشته در مراکز، خیلی ارزشمند. یک شرکت فقط در دنیا، شرکت آنکوبتا در آلمان داره این رو تولید میکنه، ایران بله. هم در ایران داره تولید میشه میکنه. رایدارهای مربوط به سرطان کبد هست در ایران تولید میشه، کلینیکال ترایلش انجام میشه که همون میکروسورهای رزینی بله. تریوم 90 و همچنین حتی گلسش در ایران تولید میشه و استفاده میشه، و آلفا تراپی که خیلی حوزه بسیار جدیدی هست و جاهایی که لوتیشیوم تراپی برای بیماران هم حتی جواب نمیده، بعضی از بیمارانی که اندستیج هستن میرن سمت آلفا تراپی و اینها میتونه عمر بیماران رو از 5 سال تا 10 سال افزایش بده.
بسیار عالی، خیلی خیلی ممنونم آقای دکتر کلانتری عزیز برای ما توضیح دادن. ما زمانمون خیلی زیاد نیست، میخواییم که از هر دو بزرگوار جمله طلایی بشنویم، یعنی توصیه ها و جملاتی که به هر حال به کار بستنش و استفاده از اونها میتونه مفید باشه برای زندگی. آقای دکتر علی آبادی، خواهش میکنم شما جمله طلاییتون رو بفرمایید.
من اگه اجازه بدید یه فقط مختصر خیلی کوچولو عرض کنم خدمتتون، در خصوص اینی که توی حوزه رادیو دارو توی کشورمون ما با پروژه هایی که داریم پیش میبریم، یک مرکزی هست، مرکز تولید توسعه رادیو داروهای ایران، که حالا تو تلویزیون هم فکر میکنم زیاد ازش شنیدید، انشالله با راه افتادن و بهره برداری از این مرکز که به زودی هم امید خدا اتفاق خواهد افتاد، کشور ایران حالا پیشرفته هستیم، ولی با راه افتادن این مرکز واقعا به جایگاهی خواهیم رسید که حداقل همچین مرکزی در این در واقع ابعاد اندازه با این حجم تولیدات به طور منسجم، حداقل من در حالا اطراف بگم تو آسیا که اصلا ندیدم، توی کشور اروپایی هم واقعا ندیدم، یعنی واقعا مرکز یونیکی هست، مرکز بزرگی هست. انشالله برنامه‌مون این هست که به زودی بتونیم به نحوی انقدر رادیو داروها رو در دسترس همه، چه در حوزه تشخیص چه در حوزه درمان، مخصوصا تشخیص‌های زودرس، به نحوی انجام بدیم که حالا مخصوصا مسائل هزینه‌ای که الان برای بیماران خیلی 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 مشکل هست، با امید خدا واقعا حداقل این دغدغه رو از بیماران بگیریم و دغدغه‌ای نداشته باشن ان شاءالله.
به امید خدا. خیلی خیلی متشکرم از شما، خیلی ممنون آقای دکتر بهرنگ علی آبادی. آقای دکتر عزیز کلانتری، شما جمله طلاییتون رو بفرمایید.
من فقط آرزو میکنم که مملکت ما الان در شرایط بسیار حساسی وجود داره.
بله.
بعد از اون تخاصمی که به مملکت ما شد، به نظر من انگیزه ها بسیار دو برابر شده، چندین برابر شده، در این حوزه بیشتر کار خواهد شد. من امیدوارم که در آینده بشه ما حتی به رکتورهای تحقیقاتی با شارهای بسیار بالا، قدرت و توان بالا دسترسی پیدا بکنیم، بتونیم ایزوتوپ‌های درمانی رو در داخل مملکت تولید بکنیم.
ان شاءالله، به امید خدا. خیلی متشکرم همراه با هر دو بزرگوار آقای دکتر بهرنگ علی‌آبادی و آقای دکتر باقر عزیز کلانتری، با شما خداحافظی می‌کنیم. آرزوی ما سلامتی شماست. خداحافظ. تازه و سری کنه مای برسی، از دل خیج پا کنه مای برسی، آی کلش واسه ما کنه مای برسی، کنسرو ماهی تونه پرسیس.
بچه ها من رفتم کلاس هم دیر شده خدافظ.
ای بابا باز این چی جا گذاشته؟ بله بفرمایید بفرمایید. به به اینم از همخونه جدید. چی شده؟
اینجا چه شبیه خونه های دانشجویی نیست؟
چرا؟
آخه همه چی داره، مبل، فرش، میز، لوسه،
یخچال، گاز،
عین خونه واقعیه،
همه شو قسطی گرفت.
بابا دمتون گرم، مگه شما فیش حقوقی زامن و چک دارین؟
معلومه که نه، دانشجو سال اولیه چه به این حرفا.
فیش حقوقی نداریم، پدر مادر بازنشسته که داریم.
فروش اقساطی ویژه تمامی بازنشستگان کشور در سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و زامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای اصفهان، قم و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
چای زودم، چای هلی، چای صوفیا،
چای صوفیا، چای زودم، چای هلی، چای زودم، چای هلی، چای صوفیا،
چای هلی زودم.
صدای شهر.
شاخص کیفیت این لحظه هوا روی عدد 100 هست و کیفیت هوا تا حالت ناسالم برای گروه های حساس فاصله خیلی خیلی زیادی نداره و این یعنی گروه های حساس فعالیت طولانی مدت خودشون رو بیرون از منزل کاهش بدن.
برای داشتن هوای پاک از وسایل
نقلیه
عمومی استفاده کنید.
ماشین خاموش کن با اتوبوس
بریم. برای چی؟
مگه نشنیدی؟ به خاطر این بچه ها هم که شده، بیا از امروز با وسیله نقلیه عمومی بریم.
باشه چش بفهم.
تهران همیشه همراه شماست. صدای شهر.
مسیرهای پرتردد شهر تهران. بزرگراه جلال آل احمد مسیر غرب به شرق از بلوار جانبازان تا بزرگراه کردستان. خیابان شهید بهشتی مسیر شرق به غرب از بزرگراه مدرس تا خیابان وزرا. بزرگراه مدرس شمال به جنوب از بزرگراه مه تا خیابان شهید بهشتی. بزرگراه زین الدین مسیر شرق به غرب از بوستان شیان تا خیابان پاسداران. در ادامه بزرگراه امام علی مسیر شمال به جنوب از خیابان صفا تا بزرگراه خاوران. خیابان دماوند مسیر شرق به غرب از بزرگراه امام علی تا میدان امام حسین. خیابان انقلاب اسلامی از میدان امام حسین تا پل چوبی و خیابان آزادی مسیر غرب به شرق از خیابان استاد معین تا خیابان کارون.
پیاده رو،
آبه،
صد معبر،
شلوغی،
مغازه،
موتورسیکلت.
اینجا پیاده رو است. پارکینگ موتورسیکلت شما است.
موتورسیکلت سوار عزیز، رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی برای کامیون، اتوبوس، سواری و شما برابر است.
لطفاً در پیاده رو با سرعت مطمئن
برانید.
از شما بپرسیم که در آغاز فصل پاییز شهرداری تهران قطعاً رسیدگی هایی به پایتخت داره. شما دوست دارید چطور در واقع به استقبال پاییز برن؟
ببینید الان که تو این وضعیت اقتصادی و اینا، الان حتما هم که اینجا رفتن و اینا زیاد به نظافت و اینا نمیرسن. الان ما اینجا جلوی مغازه ما سر میبینید سطل زباله ها کلا میبینیم انقدر نمیشورن، اصلا این رسیدگی نمیکنن. من فقط میگم که الان ما چند باری هم تماس گرفتیم برای نظافت و اینا، فقط همینا اینا رو انجام بدن خیلی خوب میشه.
خب به ما بگید که شما چی دوست دارید فصل پاییز اتفاق بیفته، چه اتفاقی تو محله شما بیفته بهتر؟
این که درختا رو عرض کنن، انقدر اینجا چون روی جنسامون وقتی لباس رگال میذاریم بیرون از روی درخت ها مثلا فضله کبوتر میرزه روی لباسامون و اینا، اینا رو خورده رسیده کنم ممنون میشه.
بارش باران چقدر میتونه توی محله شما تاثیرگذار باشه؟
کلا بارش باران توی محله ما زیاد تاثیری نداره، ولی روی کاسبیمون خیلی خوبه اگه اتفاق بیفته.
آها، بهتر میشه کاسبی شما. خب به لحاظ زیبایی سازی چی دوست دارید که شرایط چطور باشه؟
برای زیباسازی هم که حالا یه کارهایی بکنن دیگه، حالا فعلا که همین زیرش قشنگ است همه چی.
از شما پرسیدیم که دوست دارید شهرداری چه اقداماتی در فصل پاییز در تهران انجام بده. 88-82-301 پل ارتباطی شما با صدای شهر رادیو تهرانه. همطور میتونید دغدغه های ترافیکیتون رو هم به ما بگید، ما اونها رو پیگیری میکنیم تا بخش بعد.